اول آیه تلاوت بکنی درباره آیت الکرسی هر چی ثواب و برکت هست همون قطعه آیه اول هست. و خب دعای بعدی هم اگه بخونیم که خب آیه قرآن دیگه برکتش بیشتر خواهد بود و حظ بیشتری خواهیم بود. و جملگی روایات تاکید میکنه به خواندن این آیه و کلی هم ثواب و اثر و برکت براش ذکر شده در روایات که انشاءالله ازش بهره‌مند بشیم. در بعد از هر فریضه هم وارد شده که اول آیت الکرسی رو بخونید، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونید و خلاصه یک اثرها و برکتهایی در خواندن آیت الکرسی حتما وجود داره بعد از هر فریضه که انشاءالله بهش موفق باشیم. بریم آیت الکرسی امروز با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن
درهای آسمان را بگشود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میدم.
صدا می زندم بهر تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب صبحتون بخیر. آیت الکرسی امروزمون آیه هاشم زاده برامون خوندن. سلام بر شما. خب قطعم که شده و چی دیگه، حالا اگه مجدد ارتباطمون برقرار شد که باشون صحبت میکنیم. خدمتتون عرض کنم که غرور داشتن کلش بد نیست، یعنی موضوع امروزمون همینه دیگه. بالاخره یه خوبی هایی هم داره، نمیشه آدم در مقابل همه تواضع خیلی خوبه، اما یه حدی از غرور حتما لازمه. یه خوبی هایی داره ولی از یه حدی به بعد دیگه آفت میشه، دیگه رفتار نامناسب و بدیه و قطعا هم برای خود اون فرد بدی رو دنبال داره، هم در ارتباط با دیگران دچار یک سری آسیب هایی آدم رو میکنه که این اشکال داره و خوب نیست. نباید اجازه بدیم توی روابط اجتماعیمون دچار تکبر بشیم و اون این تکبره در قرآن کریم هم طبق آنچه که قرآن کریم اشاره میکنه، اولین جایی که اون تکبر شکل گرفت برخورد بود که شیطان رجیم نسبت به خداوند و اون آفریدش که انسان بود اتفاق افتاد. دیگه خداوند انسان رو خلق کرد، به فرشتگان گفت اون در واقع او رو سجده بکنید، گفتن نحن نسبح و نقدس لک، ما تو رو تسبیح میکنیم، تو رو تقدیس میکنیم، دیگه چه کاری تو این انجام دادی خدایا، مثلا این که خلق کردی میده تو زمین خونریزی میکنه فلان و از این حرفا. خداوند گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدونم شما نمیدونید، سجده کنید. همه سجده کردن الا ابلیس ابا که تکبر کرد، گفت من برترم، من بهترم، جنس من آتش، این خاک فلان از این حرفا، دیگه کار خراب شد. و این تکبره باعث میشه که حتی انسان از درگاه خداوند رانده بشه. انشالله اهل این نوع تکبر نباشیم و این حد از تکبر رو تو زندگیمون نداشته باشیم. امروز در همین باره صحبت میکنیم. 3100 سامانه پیام کوتاه ماست، 220-430-17-220-516-32 دو خط ارتباط تلفنی ماست. بفهمید که چی کار میکنید که اهل تکبر نباشید، با کسانی که مغرورن متکبرن چطور رفتار میکنید. الان ارتباط ما برقرار شده با آقای هاشم زاده. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز و شنوندگان محترم،
سلامت باشید. آقا ما صدای شما رو خیلی با کیفیت نداریم. تو کجای شما الان؟
بله متاسفانه من داخل قطار هستم.
خب به سلامتی انشاءالله.
خوشحالم بابت صدا.
از کجا میری به کجا؟
من از مشهد انشاءالله راهی
اهواز راهیان نور هستم. باری که الان دایمی راهیان نور، آفرین، مشهدی هستی اصالتا؟
بله.
آها خب خیلی عمالی. با دوستان میری؟ به خانواده میری؟
نه دانشگاه، اصلا دانشگاه.
با دانشگاه داری میری، خیلی عالی، آفرین. آقا پس این معرفی اجمالی خودتو داشته باش، ما آشنا بشیم با شما.
من محمد حسین هاشم زاده هستم، 21 ساله، دانشجو معلم.
آها دانشجو معلم، دانشجو فرهنگیانی.
بله.
باریکالله، انشالله که موفق باشی. توی راهیان نور هم که رفتی انشالله خوش به شما بگذره، خیلی فضای ویژه و معطر و نورانی است. جنوب میری یا غرب میری؟
جان متوجه نشدم.
جبهه‌های جنوب رو میرید یا غرب رو میرید؟ یعنی میرید مثلا خوزستان و اهواز؟ خب آقا من برای تو آرزو موفقیت میکنم آقای هاشم زاده، انشالله رفتی ما رو دعا بکن، انشالله پیروز و موفق باشی. چون الان شما تو قطاری، تو مسیری، ارتباطمون هم خوب نیست کیفیتش، من باید خداحافظی میکنم، انشالله پیروز و موفق باشی. سلامت باشی، خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا
روی میز خبرهای قرآنی، مروری بر آخرین خبرهای قرآنی در برنامه کلمه، رویدادها، فعالیتها، جلسات و محافل قرآنی در روی میز خبرهای قرآنی.
خب صبحتون بخیر و نیکی و ممنونم از همراهیتون متعلق صبحگاهی رادیو قرآن. یه چند تا خبر رو ما هم دیگه مرور کنیم. روز گذشته نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور برگزار شد با حضور رئیس جمهور. آقای دکتر پزشکیان توی اون جلسه حضور پیدا کردن، اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور هم در واقع حضور داشتند و ایشون موارد رو بیان کردن و گفتن که اگر به شکل صحیح و دقیق به دستورات دینی عمل می کردیم دشمنان نمی توانستند ما را تحت فشار بگذارند. و بعد گفتن که باید الگوی ارتقاء رفتار سازمانی رو طراحی و اجرا کنیم و تأثیرات اون رو در اجرای دستورات الهی در فاصله ماه رمضان امسال تا ماه رمضان بعدی ارزیابی کنیم. در این برنامه صرف نظر از اینکه یک کارمند چه دینی و چه دینی و چه باوری دارد، تلاش کنیم تا اخلاق انسانی او رو ارتقا بدیم و با مردم با نهایت احترام بتونه نهایتاً برخورد بکنه. و حالا صحبت‌های آقای پزشکیان منتشر هم شده، اما در این ماجرا طرح و نهضت زندگی با آیه ها که به صورت ویژه در ماه مبارک رمضان امسال قرار هست که برگزار بشه هم در واقع اطلاعاتی داده شد، رونمایی شد و قرار هست که از ماه مبارک پیش رو زندگی با آیه ها هم برگزار بشه طرحش، که حالا دوستانی که اونجا بودند در این رابطه هم یه توضیحاتی رو به رئیس جمهور ارائه دادند و نهایتاً مهمترین اتفاقی که عرض کردم پیش رو هست ماه مبارک رمضان و عملیات فعالیت های قرآنی ماه مهمانی خدا رو یک توضیحاتی رو دربارهش ارائه دادن. نکته بعدی درباره همین طرح زندگی با آیه هاست. خب سال گذشته برگزار شد این طرح و این نهضت و اقبال ازش شد. حالا انصافا باید بگیم که بالاخره یک موفقیت رو کسب کرد به دلیل اینکه بسیاری از سازمان ها توش حضور داشتن اما هیچ کدام اصرار نداشتن که تابلوی خودشون رو بگیرن بالاتر از اون یکی. لذا همه دست به دست همدیگه دادن، همه مردم فقط تبلیغات قرآنی می دیدند. حالا عنوان زندگی با آیه ها بود، شاید خیلی هم مثلا برای مردم مهم نباشه که اون طرح کی داره برگزار میکنه، مثلا دارالقرآن برگزار میکنه، اوقاف برگزار میکنه، مثلا آموزش پرورش برگزار میکنه، وزارت فرهنگ و ارشاد، کی مثلا متولیش، اصلا اون تیکش برای مردم خیلی به نظر من اهمیتی نداره و سال گذشته هم نشون داد همین مسئله دیگه. اما اون چیزی که مهمه اینه که همه دست به دست همدیگه دادن، یک اتفاق قرآنی رو در سراسر شهر و کشور رقم زدن و واقعا همه جا تبلیغات قرآنی رو شاهد بودیم، آیات نورانی قرآن. یک کار خوبی هم دوستان انجام داده بودن، اینکه حالا اگه بتونیم بیشتر دربارش هم صحبت بکنیم فکر میکنم فردا بتونیم بهش بپردازیم مفصل‌تر، اینکه اصرار نداشتن که ترجمه تحت لفظی قرآن رو مثلا یه آیه که انتخاب کردن رو بیارن و بلکه به دنبال این بودن که یک برداشتی از آیه با یک مثلا بیت شعر یا یک کلام روان مثلا انتخاب بشه. خب خیلی کار جذابی بود، باز میشد که مردم خیلی ارتباط برقرار کنن و خب یه اتفاق خیلی جذاب و ویژه بود که با عنوان طرح زندگی با آیه ها امسال هم قراره که رقم بخوره. 30 تا آیه رو دوستان انتخاب کردن که به صورت مفصل انشاءالله فردا بهش خواهیم پرداخت. به همینقدر بسنده میکنیم، ممنونم از اینکه همراه ما هستید.
سعادت بشر رو در پرتوی عمل به آیات قرآن میدونیم، معتقدیم که اون چه میتونه پناه باشه برای مردم در تمام عالم قرآنه، اون که میتونه سعادت بشریت رو تضمین کنه در این عالم و اون عالم توجه به قرآن کریمه. اون چه که به ما تأکید شده توجه به جلوه تام اسماء حسنای الهی قرآن کریم، جلوه و آینه تمام نمای اسماء حسنای حضرت حقه و همچنانی که قرآن آینه تمام نمای اسماء حسنای الهی است، چهره انسان کامل هم آینه تمام نمای اسماء حسنای الهی است.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. العظيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد
صحبتون به خیر و نیکی. اختتامیه 30 جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی المصطفی امروز برگزار خواهد شد همراه با آیین نکوداشت شخصیت قرآنی شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی علی الله مقامه شریف که یادشون رو گرامی می‌داریم. واقعا اقدامات ویژه‌ای رو در حوزه قرآنی انجام دادن. سال گذشته همین طرح زندگی با آیه‌ها بالاخره حتما با حمایت دولت محترم برگزار شد و شخص ایشون و اون اقدام ویژه ایشون و حضورشون در سازمان ملل متحد و به دست گرفتن قرآن در زمانی که بالاخره موج اهانت به قرآن در چند کشور در واقع شکل گرفته بود بسیار کار ویژه و اثرگذاری بود و عکس حاج قاسم سلیمانی رو هم ایشون در واقع بالای دستان خودشون بالا بردن و قرآن رو به دست گرفتن و ادای احترام کردن و دنیا رو متوجه کردن به این مطلب که این قرآن زوال ناپذیره. از با توهین‌های یک نفر چند نفر چند تا دولت این قرآن از بین نخواهد رفت کما اینکه همینطور هم هست. لذا این مراسم امروز برپا و برگزار خواهد شد. اطلاعات و جزئیات بیشتری رو از آیت الله سید ابراهیم میر احمدی عضو هیئت علمی محترم دانشگاه پیام نور قم و استاد سطوح عالی حوزه علمی قم جویا خواهیم شد. سلام علیکم آقا صبح عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدا قوت بده انشالله.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. ما در خدمت شما هستیم. حالا من موضوع رو عرض کردم از زمان شما جزئیات بیشتر و اطلاعات کامل‌تری رو بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام به شنوندگان عزیز و عرض سرش نباشید به همه دستم در کاران این برنامه شریف و برنامه بسیار غنی قرآنی که بنده هم افتخار دارم چند جمله رو عرض ادب و احترام کنم در محضر شهید خدمت آیت الله رئیسی.
در خدمت شما
هستم. ویژگی های رئیسی که در حقیقت برونداد مباحث قرآنیه، یعنی خروجی قرآن مجسمهش میشه آیت الله رئیسی. من آیت الله رئیسی رو در حقیقت تربیت یافته مکتب قرآنی میدونم که ارتباط با قرآن، ارتباط با خدا، ارتباط با مناجات، اینها باعث میشه که یه شخصیت بی‌نظیری از او در جامعه ارائه بده. بنده خودم چون سنم با انقلاب هماهنگه دارم عرض میکنم که آیت الله رئیسی بی‌نظیر بودن. شاید بعد از آن هم باید در خواب ببینیم آیت الله رئیسی رو. اینقدر مردم حسرت میخورم من که در هیچ جا ننشستم، در هیچ گوی برزنی نرفتم، در هیچ کلاس دانشگاه یا حوزه نبودم مگر اینکه حسرت وجود آیت الله رئیسی رو خوردن. این خیلی عجیبه. چرا حتی معاندین هم من دیدم که شمشیر تیز کرده بودن تا او رو شاقه کنن، اما بعد از شهادت ایشون دیدم که زبان در خلاف فرو بردن و چیزی هم نگفتن. چرا؟ چون می دانستن که علی رغم حقایق حرف می زنن. خیلی جالبه. از جمله ویژگی های این مرد بزرگ مردمی بودنش بود.
بله.
خیلی با مردم بود، خیلی احترام می کرد. من یه مقداری با ایشون نزدیک بودم و خیلی به ما محبت داشتن.
بله.
اما شخصیت ایشون در حقیقت در میان مردم بود، واقعا اینجوری بود، یعنی حقایق رو و نیازهای مردم رو سعی میکرد از نزدیک لمس کنه و بوی پیامبر میداد. یعنی وجود ایشون وقتی که انسان به ایشون نزدیک میشد احساس میکرد که از ذریه پیغمبر واقعا و کما اینکه انبیای الهی مردمی بودن، کما اینکه انبیای الهی لیأکلون الطعام در قرآن داره، با مردم غذا میخوردن و با مردم مینشستن و در حقیقت محور کارهاشون در میان مردم نه به خاطر اینکه لذت ببرد بلکه به خاطر اینکه مشکلات تودهای مردم رو حل کند، هدفش این بود.
بله.
نکته بعدی اعتقاد عمیق ایشون بود به اون توانمندی های داخل کشور.
بله.
یعنی واقعا اعتقاد داشت، جازم بود و کسی بود که یک ذره تردید در مسیر خودش نداشت. اگر ما بتوانیم این ذخایر ایران رو کشف بکنیم،
بله،
100% موفقیت های بزرگی ما به دست میاریم که خدمت عرشبت متاسفانه یکی از اشکالات ما الان همینه که توجهی به داخل نداریم و تمام توجه خودمون رو به خارج معطوف میکنیم و با مشکلات عدیده جامعه مواجه خواهد شد. این اعتقاد در حقیقت از بن دندان بود، تعبیر رهبری بود.
بله.
آقا تعبیری که داشت فرمودند از بن دندان.
بله.
به ظرفیت‌های داخلی اعتقاد داشتن، همچین تعبیری آقا فرمودند و از بن دندان آقا فرمودند که اعتقاد داشتن که مشکلات و توانمندی‌های داخلی گره گشای کشوره. این واقعیت مطلبی که خود آقا در حقیقت بهترین سخنرانی رو من به نظر خودم خود آقا فرمودن در محور روز اول هیئت دولت، یادم میاد که تو ذهنم هست، روز اول جلسه هیئت دولتی که تشکیل شد آقا در اونجا این جمله رو فرمود که ایشون در اعلام مواضع انقلاب صریح بود.
بله دقیقاً
صریح بود. یعنی حتی آقا خودش فرمودن که خبرنگار سوال کرد از ایشون، یعنی سوال کرد آیا شما میتونید با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنید اگر بری فلان کشور، آیا با اون کشور ارتباط، آمریکا بود ظاهرا، سوال کرد آیا شما با آمریکا مذاکره میکنید اگر رفتی، گفته نه. این کلمه نه رو خود آقا هم در سخنرانی خودشون از باب تمثیل آوردن.
بله. با قاطعیت و بدون لکنت،
با قاطعیت باریکاد، با قاطعیت، با زرز قاطع آمدن میدان. خستگی ناپذیر بودن. بله. حتی خود آقا فرمودن که ما بارها ازش خواستیم آقا تو استراحت کن، خود آقا ازش خواست آقا استراحت بکن. خانواده ازش خواستن که، از آقا خواستن که بهشون بگن خسته، واقعا خستگی ناپذیر بود، اینقدر مشکل در 360 درجه در وجودش احساس میشد. وقتی وارد ریاست جمهوری میشد وارد مرکز مشکلات کشور میشد، نه وارد کاخ میشد.
بله.
احساس ایشون در حضور تو ریاست جمهوری، در کاخ ریاست جمهوری، در حقیقت در کاخ مشکلات قرار میگرفت. یعنی تا خرخره احساس کرد که مشکلات زیادی ما داریم و هرگز احساس ریاست درش مایوس نمیشد.
بله.
از مشکلات، از حل شدن مشکلات هیچ وقت مایوس نیست. این خیلی مهمه. ادبیات ایشون برخواسته از امیدواری زیاد بود. یعنی سخنرانی های ایشون، صحبت های ایشون، نگاه ایشون و مسافرت های ایشون، من خودم احساسات خودم رو دارم میگم.
بله.
که شخصیتی بود که خستگی ناپذیر و امیدوار به گره گشایی. و جالب بود که عزتمندانه حرف میزد. من یادم نمیره
عزت جمهوری اسلامی
در مصاحبه های خودش، در سخنرانی های خودش یک بار یک واژه حکایت از ذلت بکند از زبان این مرد خدا جاری نشده بود. من نشنیدم. بله. و من ندیدم. این خیلی مهمه.
بله.
و جالب بود که من یادم میاد زمانی که خواست اون آب دریای خلیج فارس رو بیاره به سرزمین های خشکیده و تفکیده و تشنه مردم منطقه. بله. چه همتی به خرج داده بود.
بله.
یعنی کارهای کلان غیر از آنی که در بریکس ایشون واقعا سنگ تمام گذاشته بود، غیر از آنی که در شانگهای ایشون سنگ تمام گذاشته بود. یعنی من به نظر خودم آثار و میوه های این جلسات مهم راهبردی که ایشون حضور داشتن بعدم متوجه میشه.
بله دقیقا همینطوره. بس
واقعا همینجوری بود،
واقعا همینطور بود. یعنی حضور ایشون و نگاه عزتمندانهی که داشت
واقعا و صبور بود حضرت استاد.
بله
صبور بودن، یعنی این که خیلی تهمت میشنید، خیلی تیکه بله. میامدن
ولی به دنبال پاسخگویی و مقابله
کردن و میترسید میترسید این تبدیل به حاشیه بشه. به خاطر اینکه آقا ناراحت نشه نمیگفت، باور کن، فقط بله. اون راحتی آقا، آرامش آقا، نگاه آقا، محوریت آقا براش مهم بود. اینجاست بله. که ولایت فقیه اگر محور کارها قرار بگیره آدم تبدیل میشه به یک بله. شخصیت مثل
آقای دایی. خیلی ممنونم، تشکر میکنم آقای امین احمدی، بسیار عالی.
تقاضا میکنم، من طلبه هستم در خدمت انقلاب و در خدمت خدا. قوتتون بده. 24 ساعت من رادیو قرآن رو گهگاهی استفاده میکنم، خیلی مطالب خوب، پربها، پرغنا، عالی، پرملاد،
الحمدلله. لطف شماست،
ممنونم، بسیار خوبی دعوت میکنم. ما هم در خدمت شما هستیم
عزیزی، شما بزرگوارید، استفاده کردیم، ما هم انجام وظیفه میکنیم. از لطف شما خیلی ممنونم،
دعا بفرمایید بنده.
زنده باشید، از تحت الله
سلیمانی
به درود، خدا نگهدارتون باشه. خب بریم با هم دیگه یکی دیگر از صفحات نورانی قرآن کریم رو بخوانیم. صفحه 12 آیات 77 تا 83 از سوره مبارکه بقره ثوابش رو هدیه بکنیم، چون حالا ذکر خیر مرحوم شهید آیت الله رئیسی شد که امشب قرار است مراسم تجلیل از ایشون در المصطفی برگزار بشه و به همین مناسبت هم با آیت الله میرحمدی ما ارتباط داشتیم درباره ایشون. هدیه بکنیم به شهدای خدمت، خصوصا شهید رئیسی، و انشاءالله علو و درجات رو خداوند براشون مقدر بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
آیا نمی دانند که خداوند بزرگ بر آنچه که پنهان می کنند و آنچه که آشکار می سازند آگاهانه اشراف دارد؟
و منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا
و برخی از آنها بی سوادانی هستند که جز آرزوهای ذهنیشان از کتاب خدا چیز دیگری نمی دانند. اینان تنها به گمان و خیال خیش تکیه دارند.
فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون.
بدا به حال کسانی که کتاب را با دستان خود می نویسند و ادعا می کنند که این کتاب از جانب خداست، تا آن را به عنوان کتاب خدا به سخیفترین و کم ارزشترین قیمت دنیایی بفروشند. پس وای بر آنها به خاطر آنچه نوشتند و وای بر تجارتی که کردند.
و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا.